أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ومن عن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از موضوعاتی که در بحث شناخت مطرح میشه، در علم منطق هست، کار به فلسفه کشیده میشه، به علم اصول کشیده میشه و جاهای دیگه، این موضوعی است که این کلماتی که ما به کار میبریم و این الفاظ و اسمایی که ما به کار میبریم، اینها چجوری نقش آفرینی میکنه توی بحث معرفت و شناخت برای ما. اون چیزی که متداول و مرسومه و تقریبا خیلی از کسانی که حالا در حوزه زبانشناسی یا در بحث اصول یا منطق در واقع وارد شدن و این گونه سخن گفتن، اینه که انسان برای اشیاء پیرامونی خودش اسم گذاری میکنه. حالا مثلا این که انسان‌های اولیه بودن نبودن، آیا مثلا تو غار زندگی میکردن نمیکردن، آیا مثلا اونا این اسما رو گذاشتن نذاشتن، من به اونا کاری ندارم. اما الان ما که اینجا نشستیم، الان داریم از یه موجودی سخن میگیم که ندیده ایم، ولی اسمشو گذاشتیم کووید 19. اسم ما گذاشتیم دیگه، درسته؟ یعنی اینجور نبودی که ما مثلا یه چیزی به اسم کووید تو عالم بوده، ما از یک شمردیم رسیدیم به 19. حالا مبدأ قاعده‌ای داره اسم گذاری، ولی به هر صورت ما که اینجا نشستیم الان، وقتی میخوام به اون اشاره کنیم و به بیماری که عارضه از اون اشاره کنیم، میگیم کرونا. کرونا یه لغتی است که ما بر زبان جاری میکنیم. کرونا که لغت فارسی که نیست که، ما یاد گرفتیم دیگه، برای ما شده یه لغت فارسی. چون ببینید، ما اگه تو فارسی به این میگیم میز، حالا دیگه برای ما فرق نمیکنه. اگه اسم این از اون اول میز نبود، اسمش کرونا بود، ما هم گفتیم کرونا، بعد هم گفتیم فارسی زبان ها به این میگن کرونا. حالا یه چیزی که جدید آمده، فارسی زبان ها چی باید بگن؟ نمیدونیم چی باید بگن، بالاخره یه اسمی میذارن دیگه. یعنی دیگه الان چیزای جدید، چیزایی که ما با اونها تازه برخورد میکنیم، دیگه سابقه ادبیاتی که نداره. ما بگیم مثلا به بچه‌تون بگید باشه، نگین اوکی. اوکی مثلا مال غربی هست، ما میگیم باشه حتما. آره خوب، باشه خوبه، ما تو فرهنگ خودمون اینجوری میگیم و فرزند ما این فرهنگ رو یاد بگیره، این زبان رو یاد بگیره. ولی فرزند ما کرونا رو میگه کرونا دیگه، ویروس رو میگه ویروس، درسته؟ این اسم‌گذاری هاییست که ما انجام میدیم. در این اسم‌گذاری ها اون چیزی که اتفاق میفته اینه که ما اسمو که شامل یه سری الفاظ یا اصواته، اینو کد میکنیم، قرارداد میکنیم، برای اینکه هر وقت اون صدا رو شما شنیدید، منتقل شین به اون چیزی که این برای اون اسم گذاری شده. مثلا الان یه لیوان آب فرض کنید رو میزه، گوشه میزه، من میگم مواظب باشید اگه به این میز ضربه بخوره لیوان میفته، شما کامل میفهمید، درسته؟ صوت لیوان خود این برای ما چیزی نداره، خاصیتی نداره، ولی این بین ما انقدر رد و بدل شد کد برای اینکه من توجه کنم به اون لیوان، درسته؟ این مدلیه که معمولا توی بحثای زبانشناسی، بحثای زبان میخوان تحلیل بکنن نسبت بین کلمات و معانی اونها رو اینجوری بحث میکنن. در نظام الهی این گونه نیست. در نظام الهی اینطوری نیست. در نظام الهی اسم گذاری انجام می شود، نه صرفا برای ایجاد یک صوت، برای اینکه اون صوت شما رو مثلا رهنمون شود یا تداعی کنه برای شما یه معنای بیرونی یا چیزی که مثلا برخورد کردی. اسم گذاری خدا به اصطلاح با مسماست. من فکر کنم مستندات این خیلی زیاده، هم تو قرآن هم تو روایات. یعنی وقتی که مثلا قرار است نام امیرالمؤمنین علیه السلام گذاشته شود، برای حسنین علیه السلام نامی انتخاب کنن، میگن صبر کنید تا رسول الله بگن، شونم میگن صبر کنید تا خدای متعال اسم بذارن. این اسم گذاری از جانب خدا با اسم گذاری از جانب ما فرق داره. ببینید، من نمیدونم میز از نظر تکوینی چه خاصیتی رو لغتش، فعلا من چیزی که من میفهمم، میز لازم نیست یک پیچیدگی یا یک رمزی توش نهفته باشه. فعلا ترقی من اینه، از میزم جز یه صوت من چیزی دیگه انتظار ندارم، درسته؟ اما وقتی خدای متعال این اسم گذاری رو انجام میدن، این اسم گذاری خدا با اون اسم گذاری بشر متفاوت. من این نکته اینجا تو حاشیه عرض کنم خدمتتون. یه بحثی هست در علم، در زبان عرب، در زبان عربی بحثیه. اگه با زبان عربی آشنا باشین، مثلا میگن اونجا اگر بخوان چنین معنای رو القا کنن، میبرن توی این وزن. مثلا اگه بخوان پذیرش رو مثلا بگن، پذیرش اثر، مثلا میبرن تو تفعل. اگه بخوان طرفینی بودن رو بگن، میبرن توی مفاعله یا تفاعل. یا مثلا میگن چه فعلایی ازشون رباعی ساخته میشه، کدوم رباعیاشون مضاعفه، مثلا میشه زلزله، قلقله. میگن اونایی که معانی عدم ثبات توشون هست. کدوم بر وزن فعل یفعلوه، کدوم فعل یفعلوه، میگن اونایی که معانی فلان دارد. یه چنین بحثی اونجا میکنن. اونجا نشون میده که مثل این که الفاظ در استخدام شدنشون یه شأنی دارن، همینطوری اوزان یعنی وزنهای مختلف به کار نمیرن. اینو اجمالا داشته باشین، اینو برای این عرض میکنم. در مورد زبان عربی ما یه بحثی داریم که قرآن که به زبان عربیه، به اون زبان عربی مبینیست که خدای متعال اونو وحی کردن. این فرق داره با زبان عربی که عربا حرف میزنن. الفاظ و اصواتش نمیگم لزوما فرق میکنه، یا کلماتی که ساخته شده لزوما اصلا کاملا جدا، نه نه. لذا در این زبان یه تحریفی صورت گرفته که موجب شده که آدم به سادگی و به آسانی به این معانی نرسه، که گاهی تو بعضی روایات شما میبینید که اهل بیت علیهم السلام آمدن گفتن این لفظ این معنا رو میده، اصل معنایش اینه و درست هم هست. تو لغت عرب شما لغتنامه رو مراجعه کنید میبینید. حالا اگر توفیق بود مثلا یه فرصتی پیدا کردین بعضی از ریشه های لغوی بعضی از کلمات قرآنی رو بریم ببینید، وقت واقعا شگفت زده میشین که چه خبر هست. آدم باورش نمیشه اینقدر معرفت توی یه لفظ مثلا قرار داده باشن، نهفته باشه. به هر حال اون چیزی که ما الان خواستیم نتیجه، یعنی به عنوان این تفکیک نتیجه بحثمون باشه، اینه اسم گذاری خدای متعال با اسم گذاری بشر کاملا متفاوته. لذا معنا دارد که خدای متعال بفرماید و علم آدم الاسماء، اسم رو خدا تعلیم کنیم، معنا داره. علم اسماء پس موضوعیت داره. در نظام الهی از طریق اون اسم، اگر شما اون اسم رو درست استعمال کنید، به معنا میرسید، به معنا راه پیدا میکنید. که حضرت آدم به جبرئیل عرضه میدارد این پنج اسمی که به من آموختی، وقتی من در مقام توبه اینا رو به زبان میآورم، وقتی نام اول رو میگم که یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بعد اینو که میگم گشایشی در من ایجاد میشه، انبساطی ایجاد میشه، تا میرسم به نام سید الشهدا علیه السلام، به مزگ این نامو به زبان میارم، دلم میگیره، اندوهی بر من عارض میشه. یعنی چی؟ یعنی اسماء که خدا وضع کرده است، اسمایی که اهل بیت میگن، اینا مداخل ورود به معانی هست. اینی که گاهی شما دعای صادره از سوی معصوم میخونید یه دفعه براتون اتفاق میفته، برای همینه. این که شما دعای کمید میخونید، ابو حمزه میخونید، همون الفاظو به کار میبرید، لفظو به زبان جاری میکنید، منقلب میشه. این لفظه اثر داره. اینی که اینایی که دعا میدن، اونایی که اهل تقوا و علمنا، نه اونایی که 4 تا کتاب دانلود کردن از اینترنت، نه نه، اونا وقتی لفظیو میگن که این لفظو شما بگید یا بنویسید یا همراه داشته باشید، این الفاظ و اسماء و حروفی که خدای متعال فرمودن، اهل بیت تعلیم کردن، رسول خدا صلی الله علیه و آله تعلیم کردن، اینا موضوعیت داره. مثل احراز، مثل چهار قول، میگن چهار قول بخونید، آیت الکرسی بخونید، اینا اسواتیه که ما داریم در واقع ایجاد میکنیم، ولی اینا اسواتی است از کلمات و اسمایی که خدا وضع کرده، نه من. درست شد؟ لذا بسم الله که میگین قبل ذبح، این ذبیحه میشه چی؟ میشه حلال. این اثر لفظه، این اثر کلمه‌ای که خدا وضع کرده. ببینید کلمه‌ای که خدا وضعش میکنه، دیگه نمیتونی دست بی وضو بزنی، نه به کلمه و نه به حروفش. بعضیا الله رو الف میذارن چند تا نقطه، به الفش هم نمیشه دست بی وضو زد. عنایت فرمودین. و اینایی که اهل ادعیه و احرازن، میگن کسی که این هرزو همراهش داشته باشه، کسی که اینو بگه، این خاصیتو داره. خب این مقدمه لازمی بود برای اینکه بحثی که میخوام وارد بشیم، انشالله بحث برای ما انشالله معنادارتر شود. اونم اینه، اگر توفیق داشته باشیم چند تا از نامهای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو با این مقدمه و به این بهانه میخوام مرور کنیم. یعنی الان چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوام از طریق اسم به معرفت برسیم، از طریق لفظ میخوام به معرفت برسیم، و این کاملا متفاوت با نظام بشری. لذا اگر روایت خونده شد از حضرت میپرسن چرا حضرت صدیقه زهرا اینجور نامگذاری شدن، ما میگیم که خب شدن دیگه. شدن دیگه. نه نه، جوابش این نیست. جوابش اینه که ببین خدای متعال برای چی این نامگذاری رو انجام دادن. یکی از نامهای دیگه، یعنی معروف ترین نام و حالا به یه معنا ما میگیم اصلی ترین نام حضرت، نام فاطمه است برای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. شما خیلی راجع به این شنیده اید و خوانده اید، من چند تا روایت میخونم، روایتش رو شما شنیدین. البته بد نیست اگه حوصله کردین، چون همه بحث ما نمیگیم امشب، یعنی اگر نام حضرت زهرا سلام الله به نام فاطمه شون اشاره شد، نمیخوام همه بحثایی که راجع به فاطمه است اینجا بگیم، نمیرسیم. ولی حتما شما دوست داشتین دنبال کنید، تو کتاب ها نوشتن که تو بعضی کتاب ها نوشتن که نام فاطمه چگونه است. یکی از مواردی که اینجا هست مطلبی است که آقای میرجهانی تو کتاب جنت العاصمه ایشون آورده. آقای میرجهانی خب احتمالاً میشناسید، ایشون توی این بحث ها ورود داشته، توی بحث علم حروف و علم اعداد و اسماء اینا ورود داشته، مضافه به اینکه یه عالم حدیث شناس، عالم و نسبت به مقامات اهل بیت علیهم السلام خیلی اهل معرفت، کتابای ایشون داره، راجب سید و شهدا داره، راجب حضرت صدیقه داره، کتابای دیگه هم داره، راجب اسماء الهی داره، اونا رو میتونه انشالله ملاحظه بفرمایید. من اینجا دارم یعنی سعی میکنم با این کتاب برم جلو، حالا ممکنه یه چیزی اضافه تر بگیم، یه چیزی رو نگیم که حالا خواستین مراجعه میفرمایید. ایشون آورده که لفظ فاطمه مشتق است از فاطمه یا فتم. فاطمه یعنی چی؟ فاطمه یعنی جدایی، جدا شدن. فصل، فصل در عربی یعنی جدا شدن. این معنای مثلا ریشه فاطمه است. بعد میگه که فتام که به کار میره تو عربی، موقعی که طفلو از شیر میگیرن، طفلو از شیر میگیرن، اینو میگن فتام. به معنی فصال در واقع، فتام ونی فصال گرفته. بعد اون آیه و حمله و فصاله ثلاثون شهرها رو اینجا میاره که فصال یعنی جدا ساختن فرزند، اون دیگه حد بالای مثلا یعنی شیر خوردن او به اضافه دوران حملش. بعد مثال میزنه که فرض کنید ما میگیم فتمت الحبل یعنی قطعته، یعنی من وقتی که میگم ریسمانی رو فتمه فتمتو یعنی اون ریسمانو بریدم قطع کردم. بعد حالا نکاتی رو راجع به این معانی میاره که دیگه من اشاره نمی کنم. خب در عربی ما یه مشتق داریم که ما تو فارسی مثلا میگیم همخانواده از یه کلمه، مثلا میگن کتبه کتاب، مکتوب کتابت، کاتب کتیبه. اینایی که با هم یه ریشه دارن، با هم یه ریشه دارن، اینا رو ما میگیم مشتقن و سعی میکنیم تو همه اینا معنی اصلی ریشه رو دنبال کنیم. یعنی نمیشه اگه کتبه معنی اصلی ریشهش یعنی کاف و تا و با یه معنایی داره، نمیشه تو مشتقاتش این معنا نباشه، چون مشتق فقط اشتقاق در لفظ نیست، اشتقاق در معنا هم هست. یعنی اگه شما میگین کتبه یعنی نوشتن، البته ریشهش معنای ریشهش نوشتن نیست، اگه کتبه میگین نوشتن، کاتب میشه نویسنده، مکتوب میشه نوشته شده، کتیبه میشه نوشته شده ای که مثلا محدوده خورده مثلا و چیزای دیگه‌اش. این یه مدل اشتقاقه، خیلی معروفه. در این اشتقاق سه حرف اصلی هست، ترتیبش هم هست. یه اشتقاق دیگری در عربی ما داریم که توش ترتیب نیست، مثلا میگن عمله و علمه و لمعه، اینا یه معنای ریشه‌ای هم دارن، اونایی که سه حرفشون مثل همن ولی ترتیباتشون به هم میخوره. یعنی علم عمل به دنبال میاره، علم نورانیت داره، لمعه داره، لمعان داره، توضیح میدن. این هم یه نوع اشتقاق، یعنی ترتیب به هم میزن. یه نوع اشتقاق دیگه داریم تو عربی که یکی دو تا کتاب لغت معروف هست که بر این مبنا نوشته شده، مال دو حرفه که میگن دو حرفش یکسان باشه ولی معانیشون معانی مشترک باشن. شما اسم فاطمه از کدوم اسم خدا مشتق شده؟ فاطر، درسته دیگه، روایت دیگه، فاطر و فاطمه در فا و تا با هم مشترکن، اون ریشش فطره، این فاطمه. اینم یه اشتقاقه، توجه فرمودین، یه نوع اشتقاقیه که دیگه الان تقریبا کسی این علومو تقریبا نمیخونه، کتاباش نیست، کسی اینو نمیدونه. من به مختصر همین کاری که داشتم خیلی گشتم، حالا نه اونجوری که حالا دیگه همه رو زیر رو بکنم، گشتم یه جایی کسی درس بده این علم رو، گفتن کسی الان حالا حداقل معروف نیست به این که اینو درس بده و خیلی مسلط باشه. بنابراین دو حرفی که مشترک باشن ولی معانی یعنی یه وحدت معنایی داشته باشن، اینم میاد توی بس اشتقاق. اینو ما از خودمون نبافتیم، این روایت داره میگه، یا فاطر رو به حق فاطمه، و بعد میفرماید فاطمه مشتق از اسم خدای متعال، اسم فاطر خدای متعال. خب معنای فاطمه این شد که گرفتن، در واقع جدا ساختن. حالا چند تا روایت میخونیم. خب این حالا چه معنایی میده فاطمه؟ وقتی گفته میشه فاطمه یعنی از چی گرفته شده؟ از چی جدا شده؟ از چی کنده شده؟ از چی؟ در مورد طفل که میگن فتام یعنی از چی گرفته شد، دو تا معنا داره. یکی بچه رو بعد یه مدت شیردهی میگن شیردهی رو قطع کنید، یکی اونجاییست که مثلا بچه یه ماهشه دارن شیرش میدن، میگن بسشه نمیخواد دیگه شیر ندین، اونجایی که بچه دیگه شیر رو نمیخوره، رو لباش میشینه، یعنی نمیمکد، شیر داری میاد ولی اون نمیخوره، دیگه نمیخواد، میگن ورش کن. فتمه یه بار معنای جدایی دارد که ما جدا میکنیم، یه بار معنی جدایی دارد به معنای اینکه از شدت سیرابی، سیراب شدن دیگه نمیخوره، ولش کن. میوه کی وقت چیدنشه؟ مثلا حالا ما میوه‌ای که ما میبینیم که وقتی نمیچینیم میفته، توت چجوری میفته؟ وقتی سنگین میشه دیگه میخواد بیفته، با یه حرکت کوچیک میفته. خیلی موقع شما دیدین توی جاهایی که درخت توت هست، همین توت رو زمین ریخته، کسی نرفته جمع کنه، درسته؟ یعنی میفته دیگه، یه وقت افتادنشه، وقت رسیدنش، یعنی رسیده دیگه، وقت چیدنشه. ما نرفتیم این کار کن، خودش افتاده. درخت های دیگه هم همینطور. حالا بعضی از درخت ها. حالا من چند تا حدیث بخونم خدمتتون، برای اینکه این دو تا معنا معلوم شه. در روایتی از امام صادق علیه السلام، روایت رو نقل میکنه که حضرت فرمودن به یکی از در واقع اصحاب که اتدری ایو شیء تفسیر فاطمه، حضرت فرمایش میکنن که میدانی تفسیر فاطمه چیست؟ عرضه میداره نه آقا بفرمایید. خب این یعنی چی تفسیر فاطمه چیه؟ یعنی اسم گذاری فاطمه یه اسم گذاری مثل ما نیست، یه صوتی رو تولید کرده باشیم برای یه کسی، توضیح داره. تفسیر در لغت میدونید یعنی چی؟ اگر یه کسی صورتش پوشیده باشه، شما این روبندش رو وردارین، پوشش رو وردارین، میگن تفسیر، یعنی برداشتن اون روپوش. الان یه چیزی اینجاست نمیدونیم چیه، روش یه پارچه انداختن، اینو که ورمیدارن میگن تفسیر. حضرت میگن که میدونی تفسیر فاطمه چیه؟ یعنی من بزنم کنار ببینید فاطمه یعنی چی؟ میگن بفرمایید، من که نمیدونم چیه. حضرت فرمودن فاطمت من الشر، فاطمه را به این خاطر فاطمه نامیدند که از شر باز داشته شده است. از شر باز داشته شده است، نه اینکه او میخواد نستجی رو برای شر انجام بده ما نمیذاریم، نه، شر اونجاها پیدا نمیشه. من توفیق داشتم در فاطمه اول وقتی آیه تطهیر رو داشتیم گفتگو میکردیم، این نکته رو اونجا عرض کردم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این فرق داره و یطهرکم تطهیرا. آقا سلام علیکم و رحمت. عرض کنم که ببینید و یطهرکم تطهیرا که خب پاک شدیم، ولی لیذهب عنکم الرجس یعنی چی؟ یعنی رجس رو اصلا نمیذاریم اون طرف بیاد، رجس رو بر میگردونیم، بر میداریم، برطرف میکنیم، درست شد؟ چرا فاطمه نامیدن؟ به خاطر اینکه فاطمت من الشر، اینو داشته باشین انشالله میرسیم. شر دیگه هر چی میخواد باشه. ببینید اون کسی که، اون چیزی که خدای متعال در موردش میفرماید، اون کسی که در موردون میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر، کوثر میشه چی؟ میشه خیر کثیر. تو خیر که شر نیست که، اصلا شر اینجا وجود نداره. شر رو انگار اینجا بریدن، فصلش کردن، جداش کردن. در روایت دیگری که در عیون اخبار و رضا علیه السلام آمده، خب طبیعتاً روایت از امام رضا علیه السلامه، روایت رو نقل میکنه از امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام که ابن عباس به معاویه میگه، این روایت رو داره نقل میکنه که مأمون داره نقل میکنه از هارون رشید، از کی از کی از کی لعنتون داره ما، که قال ابن عباس لمعاویه اتدری لما سمیت فاطمه فاطمه؟ قال لا. ابن عباس به معاویه میگه میدونی چرا به فاطمه فاطمه میگن؟ لأنها فاطمت هیه و شیعتها من النار، به خاطر او و شیعیونش از آتش فاطمه جدا شدن، باز داشته شدن، منفکن. سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقوله، نقل میکنه که شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم این رو میفرمودن. روایت سوم، حضرتشون فرمودند باز از امام رضا علیه السلام که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند انی سمیتو ابنتی فاطمه، من دخترم را فاطمه نامیدم، اینو پس بذارین اونجا دیگه، بر من کافیه، کافیه بر من. من دخترم را فاطمه نامیدم، لأن الله عز و جل فاطمه ها و فاطمه من احبه ها من النار، خدای متعال او را و هر کس که او را دوست داشته از آتش فاطمه جدا کرد. باز در روایت دیگری نقل شده که حضرتشون فرمودن که چرا فاطمه نامیده شد، بعد حضرت فرمودن مگه فرم کنن اسما با هم؟ حالا یه چیز دیگه میگفتن، مگه چی میشد؟ حضرت گفتن نه، این به خاطر اینکه خدا این نامو نهاده، اینجوری نیست که تو داری میگی. بعد خدا علم داره به هر چیزی که در واقع این نامگذاری رو انجام میده. فعلم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم یتزوج فی الاحیاء و هم یتمعون فی ورافت هذا الامر من قبله. اینا دیدن پیغمبر چه راحت ازدواج که میکنن، با زنانی ازدواج کردن که مال قبائلن، احیا حی یعنی قبیله، از قبائل ازدواج میکنن، این مال اون قبیله است، اون مال اون قبیله است. اینا طمع کردن که احتمالا فرزند پیغمبر هر کیه و این امر رو به عهده میگیره، علالقادر میفته تو قبیله اینا. این یکی از علتهای ازدواجهای حضرت بوده که افراد میامدن برای اینکه این نسبت رو برقرار بکنن که نسلی از اونها بمونه تو قبیله، اونها بمونه که بشه جانشین پیغمبر. درست شد؟ خب روایت رو داریم عرض میکنیم. فلما ولدت فاطمه سماها الله تعالی فاطمه، وقتی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه متولد شدن، خدای متعال ایشون رو فاطمه نامید. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که اونا دنبالش بودن، طمع داشتن درش، همه اون طمع رو جلوشو برید بست. یعنی گفت نسل پیغمبر از طریق نسل زهرا سلام الله علیه. ببینید این رشته طمع رو ببینید، با آمدن حضرت صدیقه زهرا سلام الله همه اونا فاطمه چیده شد دیگه، طمع کسی نمیتونست بکنه، چون حضرت فرمودن ذریت کل نبی فی صلبه، ذریت هر پیغمبری در صلبش، اما من پیغمبر که به من گفتین ابتر، تو قرآنم آمده و همه تونم گفتین من فرزند پسر ندارم جانشین من بشه، خدا هم گفت ما کان محمدون ابا احد من رجالکم الله صلی الله علی محمد و آل محمد و عجد فرجهم، هیچ پسری شما ندارید که مردی نیست که ادعا کنه من پسر پیغمبرم. ای عجب، پس هیچ کس که نیست، پسری هم که نیست، پسرشون هم که از دنیا رفت، مردی نمانده که پسریشون باشه، جانشینشون باشه. این تمامو داشته باشین. با آمدن حضرت زهرا سلام الله علیها همه دیگه ناامید شدن، چون حضرت گفتن ذریه من از طریق از صدیقه زهرا سلام الله علیها منتقل میشه. این یکی از معانی فاطمه است، از ریشه فاطمه با معنی فصله. اما تمعو از آن فاطمه هم اما تمعو، از آنچه که طمع داشتن خدا اونها رو برید. فبهازا سمیت فاطمه فاطمه لأنها فتمت طمعهم. بعد فرمودن که میاد که فاطمه یعنی قطع. باز در روایت دیگری فرمود هنگامی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در واقع متولد شدن، خدای متعال، خدای عز و جل، اوحلا عز و جل الى ملکن، خدای متعال به فرشتهی وحی فرستاد. فا انطلق به این لسان محمد صلی الله علیه وسلم و سماها فاطمه سلام الله علیها. ملک و فرستاد به حضرت بگن که نام فاطمه رو بر زبان جاری کن برای نامگذاری. ثم قال، سپس فرمود که من فتم تو که من بالعلم و فتم تو که ان طمس یا تمس. ببینید اون معنایی که گفتم از شیر میگیرن به خاطر سیرابی، سیراب شدن، یکیش اینجاست. من تو رو از علم لبریز کردم و تو رو از آلودگی زنان و زنان تو رو باز داشتم، یعنی پاکی مطلق، هیچ اینجا نیست. بعد یه روایت دیگری از امام باقر علیه السلام هست که در واقع این در عالم میثاق خدای متعال این رو در واقع مقرر فرمودن. این چند تا روایت باشه ما بحثو جمع بکنیم. عرض بنده این بود نامگذاری خدا با نامگذاری ما متفاوته. نامگذاری ما یه قراردادی است، اون قرارداد بین ما رواج پیدا میکنه با به زبان آوردن یک لفظ، یه کلمه، ما تداعی میشیم، ما منتقل میشیم به یه معنایی. در مورد خدای متعال ابدا این نیست. من یه خواهشی بکنم از دوستانی که حالا جوانترن، احتمالاً فرصت دارن یا علاقه دارن. ببینید، حالا البته گفتن نداره، ولی اینو از این باب میگم که این حرف رو شما یه مقداری جدی تر بگیرید. بنده یکی از رشته های دانشگاهی در تحصیلات تکمیلی که خوندم ادبیات عربه و شما احتمالا خیلیتون میشناسید که من از اون موقع که فارغ التحصیل شدم، تحصیل شدم دبیرستان، عربی درس دادم، چه مدرسه، چه دانشگاه، چه حوزه، این درس حوزه عربی درس دادم. الان دارم بعد این همه سال که از سال 60 تدریس میکنم الان به شما عرض میکنم، برای اینکه انشالله از دین، از فرمایشات اهل بیت، از قرآن، از ادعیه بهره ببریم، حتما باید عربی بخونیم. چون دو جور ما میتونیم بفهمیم، یکی برامون ترجمه کنه، یکی خودمون عربی بخونیم. اما این نکته رو میخوام بگم، بیشتر وقتتون رو صرف کنید برای خوندن لغت، اونم به این شیوه. ببینید اگه ما فرصت میداشتیم راجع به فاطمه 3 شب 5 شب صحبت میکردیم، روایات رو میآوردیم، اشتقاق از فاطر رو میآوردیم که فاطر، یعنی ببینید حضرت صدیقه تو خلقت نقش محوری دارن، خلقت همه عالم به اوست. خب چرا باز فاطر مشتق شده؟ خب اینا رو اگه میگفتیم، ببینید اگر آدم این بحث رو توفیق میداشت، میگفت، میشنید، بعد با صبوری اینو از حافظه منتقل میکرد تو سیستم شناخت خودش، چون بعضی تو حافظه ما میمونه، میگیم چه بحث جالبی بود ما اون موقع شنیدیم، یادمون میرفت. اما اگه میامد تو وجودتون، هر وقت نام فاطمه رو بر زبان میآوردین حالتون عوض میشد. میدین یه نامیه که عجب وجوهی داره، یه بار این ور شما رو میبرد مثلا به عرش اعلی، اون بار به شما پناه میداد، این موقع این معرفتتون میبرد بالا. ما داریم چند تا روایت رو میخونیم. این در زبان قرآن، در زبان اهل بیت این هست. مثلا در مورد الله، لغت الله که به لحاظ ریشه کلمه چه لغتیه، چه معنایی داره، کتاب مستقل ما داریم، نه چند صفحه، کلی بحث کرده. خب چه شما که میشینی میگی یا الله و یا الله و یا الله و. خب الله چیه؟ یکی از سخنرانان قدیمی یه مجلسش داجبه این بود چرا در ادعیه ما از اسامی خدا رب رو بیشتر به کار میبریم. رب به لحاظ لغوی چه معنایی داره؟ خب اینا رو باید بدونه آدم. وقت میره ادبیات عرب میخونه، مشغولت میکنه به شعر جاهلی و وزن و قافیه و فلان، اینا رو ولش کنید. اگه فرصت دارین حالا برین برای تفریحات دیگه بخونید، ولی اگه میخوان چیزی بخونید ایناست. یه لغت قرآن. ببین هنوز ما نمیدونیم حمد چیه. ما هنوز میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده، سبحان ربی الاعلی و به حمده، درسته؟ میگیم این سبحانه به هم چه ربطی داره؟ بعد قرآن میگه یسبحون بحمد ربه، یسبح الرعد و بحمده. نمیفهمیم این تسبیح با تحمید چه نسبتی داره. نه، مشکلات ماست. لذا اگرم نخواستین عربی بخونین اب نداره، یک لغت رو بگیرید، هر لغت که دوست دارید اون لغت رو بگیرید، آرام آرام با روایت، با اون توضیح اون کسانی که اهل معرفتن، لغت رو برین جلو. اون وقت فردا دیگه این لغت رو به شما میگن، اصلا یه جور دیگه میشین شما، حالتون دگرگون میشه. یادمون باشه این روایت رو اهل سنت هم لغت کردن. حضرت آدم که هنوز نمیداند 5 تن کیانن و به اون اسما رو بهش یاد دادن، میگه اسم حسین بر زبان میآورم دلم میریزه. علتش اینه که علم آدم الاسما، خدا تعلیمش کرده. انشاءالله این اسماء خدا به ما تعلیم کنه. انشاءالله قرآن و امام زمان به ما تعلیم کنه. کسی که قرآن رو به تعلیم امام زمان بخونه، یک کلمش و یه آیش هم بخونه، خیلی چیزا گیرش میاد. اون کسانی که در سقیفه نشستن و بین قرآن و عطرت که حضرت فرمود اینا جدایی ناپذیرن، جدایی انداختند، اینا همین کار رو خواستن بکنن که قرآن برای شما بشه یه کتاب عربی و جوون شیعه تو دانشگاه بگه خب من برای چی عربی رو بخونم؟ خب اینم ترجمهش رو میخونم، اصلا نمیفهمه تفاوت از زمین تا آسمان که چه عرض کنم. فضل القرآن، فضل القرآن علی سایر کلام که فضل الله علی خلقه، برتری قرآن بر کلام سایرین مثل برتری خدای متعال است بر مخلوقاتش. اون جایی که فرمود حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به خاطر اینکه فاطمت عن الشر یا من الشر، حالا دقت کنید ببینید اگه شما تو این شرایط کرونا یه جایی رو پیدا کنید، یه چیزی، یه مدلی، یه واکسنی، یه چیزی که اگه اونو بهش دسترسی پیدا کنید به هیچ عنوان دیگه کرونا نمیگیرید، ها؟ خیلی قیمتیه نه؟ خدای متعال میگن من یه کسی رو به تو معرفی میکنم که وقتی به او پناه ببرید، متوسل شین، اسمش رو ببرید، یاد اون بکنید، شر از شما دور میشه. چرا اینو گفتم؟ یادتون باشه این صفت اسم حضرته نه خود حضرت، توجه کنید این صفت نام حضرته، نام حضرت این معنا رو داره، نام حضرت این کار کرده داره، اسم گذاری واسه انجام شده دیگه. شما چطور بسم الله میگین ذبیح حلال میشه؟ این لفظه که این اثر رو داره، این نام فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب حالا این حقیقتی که این حبیبه خدا که خدای متعال او رو اینجور معرفی میکنه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که آیشه نقل میکنه، میگه حضرت به اشتیاق بهشت حضرت صدیقه سلام الله علیه میبویید. حالا خدای متعال ببخشید خدای نمیگم، خدای متعال این حبیبش رو آورده در میان کدوم قوم قبیله؟ کسانی که در بدترین خانه ها زندگی میکنن، بدترین غذاها رو میخورن، بدترین عاداتو دارن. امیرالمومنین اسلام میفرماید چرا این کارو کردی خدا؟ من دارم میگم، من خدا رو نمیخوام اینجا من تحلیل کنم. خدا میگه کسانی بودن در ایمان آوردن خیلی جهود و انکار میکردن، بعد قلق بودن، گفتم نورمو به اونها عرضه کنم، مثل نورمو عرضه کنم، شاید اتفاقی براشون بیفته. حضرت زهرا سلام الله علیها میرسیم به نام زهرا. وقت اینجا آدم اون جمله رو تازه میفهمه که وقتی که میگن خانه رو با اهلش میخوام با آتش بکشم، ببینید اونا بلافاصله میگن ببین در این خانه فاطمه است. میگه و این باش هست که هست. اینجاست که خودش خود ملعونش داره میگه، نوشته میگه آمدم وقتی در رو باز کردم حضرت زهرا سلام الله علیها مانع شد، من در رو فشار دادم حضرت پشت در ماند، در رو که فشار دادم حضرت ناله ای کرد. ببینید ناله مظلوم شدیدترین امر برای هدایته، درسته؟ ناله ای کرد، من با شنیدن صدای ناله او پشیمان شدم، یعنی نه ببخشید نه پشیمان شدم، یعنی گفتم برگردم. بعد میگه یاد سحر پیغمبر افتادم، بعد کنایه امیرالمومنین میگه در رو آنچنان فشار دادم که حضرتشون ناله میکنن یا فز خزینی علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يأتي.